فردا گفت نیروهای امنیتی منطقه از 2 روز قبل از احتمال وقوع این حملات با خبر بودند و در بازرسی‌های محلی عکس 1 نفر را برای شناسایی به مردم نشان دادند، اما تا پیش از صبح امروز موفق به شناسایی وی نشدند. عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل سیستان و بلوچستان، در مورد وقوع حادثه دیگر در این منطقه میگوید:
این دایره خشونت از یک طرف از سوی جمهوری اسلامی و از طرف دیگر توسط جندالله در طی سالهای اخیر در بلوچستان تشدید شده است که متاسفانه اینگونه به نظر میرسه که این ادامه داره، مگر اینکه واقعا سیاست‌های از طرف جمهوری اسلامی اتخاذ بشه تا اون جو و بستر خشونتی رو که در بلوچستان وجود داره از بین ببره. چون جندالله بخشی از اصلاح گروه‌های سلفی جهادی هست که در اون مناطق از جمله پاکستان، افغانستان، عراق و جاهای دیگر به جهاد خودشون در هر شرایطی که هست مشغول هستن و احتمالش کمه که با عقل و منطق دست از این کار برداره.
به گفته یک منبع آگاه، گروه جندالله با انجام این عملیات اعلام کرد که به حیات خود ادامه می‌دهد، هرچند پس از بازداشت و اعدام عبدالمالک ریگی، سرکرده این گروه، و نیز تروریستی شناخته شدن این گروه توسط آمریکا در نوامبر سال جاری، جندالله هم در ایران و هم در کشورهای همسایه به شدت تضعیف شده است. اما اگر گروه جندالله قدرت خود را از دست داده، پس چرا همچنان میتواند افرادی را برای عملیات انتحاری آماده کند؟ عبدالستار دوشوکی:
متاسفانه این بستر خشونت و تضاد و تقابلی رو جمهوری اسلامی خودش رو یک دولت مسئول قلمداد میکنه به وجود آورده. به عنوان مثال اعدام 3 نفر بلوچ در ملأ عام در زاهدان در طی هفته‌های اخیر به این جو کمک میکنه. در نتیجه هر دو مقصر هستن، هم جندالله که این جو رو تشدید میکنه و هم جمهوری اسلامی که با عکس العمل خودش ترویج خشونت و تبعیض در بلوچستان بستر یارگیری رو برای گروه های بنیادگرا و خشونتگرایی مثل جندالله فراهم میکنه.
جنبش مقاومت مردمی ایران که با نام جندالله به معنای ارتش خدا شناخته میشود، یک گروه شبه نظامی سنی مذهب بلوچ است که علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به مبارزه مسلحانه میپردازد. رهبر این گروه عبدالمالک ریگی بود که توسط جمهوری اسلامی دستگیر شد. بعد از دستگیری وی، این گروه در اطلاعیه اعلام کرد که محمد ظاهر بلوچ را به عنوان رهبر جدید خود منصوب کرده است. عبدالمالک ریگی در 30 خرداد ماه سال جاری به دار آویخته شد. گروه جندالله در اطلاعیه مطبوعاتی روز چهارشنبه خود اعلام کرد که سیف الرحمن چابهاری و حسان خاشی که در عملیات صبح چهارشنبه کشته شدند، در انتقام اعدام رهبر این گروه و دیگر کشته شدگان دست به این اقدام زدند. با اینکه مقامات جمهوری اسلامی معتقد بودند که با به دار آویخته شدن عبدالمالک ریگی جندالله نابود خواهد شد، اما انفجار صبح چهارشنبه خبر از ادامه حیات این گروه می‌دهد. عبدالستار دوشوکی:
جندالله الان یک هویتی از خودش داره که این هویت بر روی فرد یا افراد استوار نیست، بلکه نوعی ایدئولوژی است که این ایدئولوژی و جزمندیشی بنیادگرانه طالبانی و القاعده ای رو به خودش داره و در نتیجه اعدام آقای ریگی یا حتی کشتن آقای شهبخش که رهبر عملیات مسلحانه‌اش بود در منطقه سرباز و اعدام تعداد زیادی از طرفداران اونها نه تنها جندالله را از بین نخواهد بود، بلکه بر تشدید اون بستر ناامر و خشونت‌زا در بلوچستان کمک خواهد کرد.
انفجار صبح روز چهارشنبه در چابهار 3 انفجار از این دست در سالهای اخیر به شمار می‌رود. پس از انفجار 7 خرداد ماه 1388 در مسجد امیرالمومنین زاهدان که منجر به کشته شدن 25 تن شد، در 24 تیر ماه سال 89 انفجار 2 بمب در زاهدان بیش از 28 تن را کشت و 250 نفر را مجروح کرد. آنگونه که یک منبع آگاه به رادیو فردا میگوید، با تشدید اقدامات امنیتی در زاهدان، گروه جندالله این بار شهر چابهار را برای عملیات خود برگزیده بود.
رویا کریمی مجد گزارش میداد. ما در پی غرق شدن یک کشتی حامل پناهجویان در سواحل جزیره کریسمس استرالیا، دست کم 27 تن کشته شدند. ماموران گمرک استرالیا تا کنون توانستند 42 تن از سرنشینان کشتی را نجات دهند. ملیت سرنشینان کشتی رسما اعلام نشده، ولی رسانه ها میگویند آنها احتمالا ایرانی و عراقی هستند. علت غرق شدن کشتی طوفانی بودن دریا اعلام شده است. دو مقام عراقی میگویند القاعده قصد دارد در روزهای کریسمس در آمریکا و اروپا دست به عملیات تروریستی بزند. جواد البولانی وزیر کشور و هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق با اعلام این مطلب گفتند که عراق این اطلاعات را از شورشیان دستگیر شده در این کشور دریافت کرده است. وزیر کشور عراق امروز چهارشنبه همچنین گفت بمبگذاری اخیر در شهر استکهلم سوئد در چارچوب طرح القاعده برای پایان سال جاری میلادی انجام گرفته است. وزارت خارجه سنگال روز سه‌شنبه اعلام کرد توضیحات ارائه شده از سوی ایران درباره کشف یک محموله سلاح در نیجریه قانع کننده نیست و به همین دلیل سفیر خود در تهران را فراخوانده است. جزئیات بیشتر را از فریدون زرنگار می‌شنویم.
روز سه‌شنبه مدیک نیانگ وزیر امور خارجه سنگال در بیانیه اعلام کرد که توضیحات ارائه شده از سوی ایران درباره محموله سلاح کشف شده در نیجریه که مقصد آن گامبیا بوده است قانع کننده نیست. در بیانیه وزیر امور خارجه سنگال آمده است امنیت و صلح میبایست به عنوان معیار اصلی روابط بین کشورها باشد و از آنجا که توضیحات ارائه شده از سوی ایران در مورد محموله سلاح کشف شده در نیجریه قانع کننده نبوده است، سنگال تصمیم گرفت سفیر خود در ایران را از روز سه‌شنبه برای مشاوره فراخواند. مقام های نیجریه روز سوم آبان ماه اعلام کردند که یک محموله سلاح‌های ارسالی از جمهوری اسلامی ایران را در بندر لاگوس کشف و ضبط کردند. این محموله که در 13 کانتینر جاسازی شده بود شامل گلوله‌های توپ، خمپاره و سایر سلاح‌ها بود، در حالی که بر روی این جعبه‌های اسلحه برچسب‌های مواد ساختمانی خورده بود. یک شرکت بین‌المللی حمل و نقل که مقر آن در فرانسه است گفته است که کشتی یاد شده در بندر عباس بارگیری شده بود. کشور گامبیا به این دلیل که از گامبیا به عنوان مقصد نهایی این محموله یاد شده بود در ماه نوامبر اعلام کرد تمام روابط خود را با ایران قطع می کند. منوچهر متکی هفته جاری به سنگال سفر کرده بود تا در این مورد با مقامات سنگال مذاکره کند، اما روز دوشنبه وی به دستور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی از سمت خود برکنار شد. پیشتر منوچهر متکی برای حل این مسئله به نیجریه سفر کرده بود، ولی این سفر هم دستاورد چندانی به همراه نداشت و نیجریه مسئله محموله کشف شده سلاح را به شورای امنیت گزارش داد. منوچهر متکی پس از سفر خود به نیجریه اعلام کرده بود که ارسال این محموله اسلحه توسط یک شرکت خصوصی در ایران انجام گرفته است. به گزارش رویترز، پلیس مخفی نیجریه که این محموله را کشف کرده بر اساس اسناد و مدارک مربوط به این محموله گفته است که قرار بوده سلاح‌ها از نیجریه به گامبیا ارسال شود. به گفته مقامات رسمی اطلاعات و امنیت نیجریه، در حال حاضر تحقیقات بر روی دو ایرانی متمرکز است که گفته می‌شود از مقامات ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و اعضای سپاه قدس یکی از شاخه‌های سپاه پاسداران هستند. دولت نیجریه تنها توانسته است از یکی از این افراد بازجویی کند، چرا که نفر دوم از مسئولیت سیاسی و دیپلماتیک برخوردار است.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. یک کارشناس آلمانی کامپیوتر در مصاحبه‌ای با روزنامه جروزالم پست چاپ اسرائیل گفته است که ویروس استاکسنت برنامه هسته‌ای ایران را دست کم به مدت 2 سال به تعویق انداخته است. گفته می‌شود ویروس استاکسنت به سیستم‌های کامپیوتری کنترل دستگاه‌های حساس سانتریفوژ ایران حمله کرده بوده. جمشید زند گزارش می‌دهد.
رالف لنگر کارشناس ارشد کامپیوتر حمله ویروس رایانه استاکسنت به سیستم‌های کنترل در تأسیسات هسته‌ای ایران را بسیار موفقیت آمیز توصیف کرده و گفته است این حمله حتی از حملات نظامی هم بهتر بود، زیرا نه تلفاتی انسانی به جا گذاشت و نه جنگی تمام عیار بود. آقای لنگر در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گفته است استاکسنت توانسته برنامه هسته‌ای ایران را به مدت 2 سال به تعویق بیندازد. او بهترین گزینه برای ایران را نابود ساختن تمام کامپیوترهایی که به ویروس استاکسنت آلوده شده اند عنوان کرده و گفته است ایران باید مطمئن شود که حتی کامپیوترهایی هم که از طرف شرکت‌های پیمانکار مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران استفاده می‌شوند به ویروس استاکسنت آلوده نشده اند. این کارشناس ارشد کامپیوتر استاکسنت را پیشرفته‌ترین و تهاجمگرترین ویروس کامپیوتری تاریخ توصیف کرده است. ویروسی که به نوشته هفته‌نامه نیوزویک محصول هزاران ساعت کار دقیق و با پشتوانه مالی و لوجستیکی فراوان تولید شده است. پس از رخنه این نرم افزار مخرب در هزاران کامپیوتر پیشرفته در جهان و به ویژه در ایران، گزارش‌هایی هم درباره اینکه این جنگ سایبری از طرف دولت اسرائیل راه اندازی شده منتشر شد، ولی تا کنون هیچ منبع مستقلی این گزارش ها را تایید نکرده است. رالف لنگر می گوید بر اساس تحقیقاتی که انجام داده، کد نرم افزار استاکسنت بیش از 15,000 خط است که یک هکر عادی نمی تواند آن را انجام دهد و این کار از یک کشور برمی آید. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم در جدیدترین گزارش خود به توقف فعالیت دستگاه‌های سانتریفیوژ دست کم به مدت یک روز اشاره کرده است. اولی هاینونن، رئیس پیشین هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، به تازگی در جلسه‌ای که از سوی انجمن کنترل تسلیحات برگزار شد گفت که سانتریفیوژهای ایران تنها با ظرفیت 60% فعال هستند و ایران ناچار شده به دلایلی صدها دستگاه را از تأسیسات خود برچیند. دیوید آلبرایت، یکی از کارشناسان ارشد سلاح‌های کشتار جمعی، نیز معتقد است که به احتمال زیاد ناتوانی ایران در بکار انداختن چندین هزار دستگاه سانتریفیوژ جدید در پایان سال 2008 و اوایل سال 2009 همزمان با شروع حمله سایبری استاکسنت بوده و بعید نیست که دلیل این اختلال همین حمله بوده باشد. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری اسلامی، چند هفته پیش برای نخستین بار اذعان کرد که مشکلاتی رایانه‌ای برای سیستم‌های کنترل تأسیسات هسته‌ای ایران به وجود آمده بود. گرچه آقای احمدی نژاد و دیگر مسئولان دولتی ادعا می‌کنند تمامی مشکلات در تأسیسات هسته‌ای ایران حل شده و استاکسنت نتوانسته آسیبی به دستگاه‌های سانتریفیوژ و سیستم‌های کنترل برساند، اما رالف لنگر، کارشناس ارشد کامپیوتر در آلمان، معتقد است پاکسازی تأسیسات هسته‌ای ایران از ویروس استاکسنت بسیار مشکل و زمانبر است. به عقیده او، جمهوری اسلامی باید تعدادی از دستگاه‌ها را تعویض کند، سانتریفیوژهای تأسیسات نطنز را بازسازی نماید و احتمالاً توربین جدیدی برای نیروگاه بوشهر تهیه کند.
جمشید زند گزارش می‌دادیم. بخش رو با یک گزارش دیگر پی می‌گیریم. مادر محمد داوری، روزنامه‌نگار و سردبیر سایت سهام نیوز که از سال 1388 زندانی است، می‌گوید تنها در این مدت یک بار با پسرش ملاقات حضوری داشته و به آقای داوری اجازه تماس تلفنی هم نمی‌دهند. محمد داوری پس از آنکه مهدی کروبی خطاب به مجلس خبرگان نامه‌ای نوشت و در آن از شکنجه و تجاوز به زندانیان سیاسی در زندان کهریزک پرده برداشت، بازداشت شد. مهدی کروبی به دنبال بازداشت آقای داوری و اعمال فشار بر او، مسئولیت تمام اسناد و فیلم‌هایی را که به عنوان مستندات وجود شکنجه و تجاوز در زندان‌های ایران ارائه کرده بود، بر عهده گرفت و محمد داوری را تنها فیلمبردار مصاحبه‌ها معرفی کرد که نقش دیگری در این ماجرا نداشته است. ساعتی پیش با زلیخا بیابانی، مادر محمد داوری، گفتگو کردم. او درباره آخرین وضعیت پسرش چنین گفت:
آخرین باری که دیدم تقریباً الان یک ماه میشه نرفتم. رفتم ملاقاتش دیدم و دیگر هم آمدم هم تلفنشون قطع کردن. دیگر ملاقاتش هر هفته قبلا میرفتم و تلفنشون وصل بود، باز زنگ میزد. بالاخره از دیگه خوب و بعد دیگه خبر داشتیم مثل که میریم ملاقات، اینجا زنگ میزد میدونی دیگه هم تلفنشون قطع کرد. هم طور ماندم.
خبر دارید شما که چرا قطع شده تلفنا؟
دیگه نمیدونم. نه از این قطع شدنش که خود نمیدونم برای چه قطع کردن، اینو دیگه خبر ندارم.
برای رفت و آمد به زندان و ملاقات پسرتون مشکلی نبود که هر هفته مثلا این همه راهو برید؟
چرا، من خودم بجنه الان زندگی میکنم تنها. مشکل که مشکل بود عزیزم، مشکل نباشه یک زن تنها میرفتم. بالاخره مزایم ایو میشدم، دیگر روم نمیشد که به امی دوست رفیقا زنگ بزنم که بیم میامدن به مال منو موردن بند خدا، باز میابردن بلام بلیت میگرفتن. چرا ماشین من مدادم، اصلا نمیذاشتم من یک قرم خرج کنم. امی همکاراش
خانم بیابانی، اتهامشون چی هست آقای داوری؟ میدونین شما
زندانیشون تو دفتر کروبی که گرفتن، همین مدانم دیگه نمیدونم، خاطره گفت معلم بود، خبرنگار بود، تو دفتر کروبی گرفتنش.
شما صحبت کردین اصلا با مقامات زندان که اجازه بدن که ملاقات داشته باشین با پسرتون بعد از این همه وقت؟
یه بار فقط ملاقات حضوری به من دادن، دیگر ملاقات حضوری نرفتم، ندادن. گفتم اگر بتونم برم ایستری باز برم ملاقات حضوری ببینم، بهم مدن برم یا مدن که برم ببینمش. درخواست دارم که فقط برای سلامتیشون آزادیشون، آن همینه. مادر بدبخت چه خواست دارم، فقط آزادی بچه‌م رو میخوام. بچه‌م همین بود که گاگوداری خبر ما رو میگرفت، بالاخره یه پولی برام رای میکرد. اونم دیگه الان یک دو ساله که اونجا جایم میرم، از اون پول میگیرم که میرم. هر چی زودتر آزاد بشه عزیزم چیکار کنم من؟ بدبخت دیگه چی دست ما میاد غیر خدا، دیگه چه دست ما میاد.
آخرین باری که دیدینشون وضعیت جسمیش خوب بود؟ حالش خوب بود؟
حالش خوب بود. بالاخره خب اونجا دیگه دیگه قصد قامتش دیگه ماشالان خوبه، اونه تعمالش دیگه خیلی خوبه. اونایی که هم سلولن همه میامدن مگفتن آقای داوری اینجا نباشه فقط دل ما مترکه، خدا نگهدار آقای داوری باشه برای ما برادره که به ما دلداری مده. اما این سیری قبلا که رفتن مریض بود دیگه، مگفت هم پاهم درد میکنه کمرم درد میکنه، سرماخوردگی بود، گفتم که دکتر برو. گفت دکتری اونطوری دکترم اینجا اون دکتر خوب نیست که برم. بلا گفت برم اگر بذارن که مرم به دکتر خوب. دیگه نرفتم که ببینم چجوریه، تلفنم قطع، اگر دیگه از هم دیگه خبر داشته باشیم. نگرانش هستم خود دیگه چیکار کنم، چاره نیست، مجبوریم دیگه.
وکیل داره آقای داوری؟
آره دوتا وکیل داشت، وکیلشم خیلی وقتا دیگه تماس نگرفتم با خودش حرف بزنم چیکار کردن چیکار نکردن.
صدای زلیخا بیابانی، مادر محمد داوری، روزنامه‌نگار، معلم و سردبیر سایت سهام نیوز را می‌شنیدیم که از سال گذشته زندانی است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. خلاصه آخرین خبرها را می‌توانید 10 دقیقه دیگر بشنوید. تا آن زمان با رادیو فردا بمانید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
نکنه یادتون بره. رادیو فقط رادیو فردا.
Yeah. اخبار رادیو فردا.
آخرین تحولات ایران و جهان.
ساعت 21:30 خلاصه آخرین خبرها رو میشنوید. حملات انتحاری در چابهار در ایران دست کم 39 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. آمریکا انفجارهای تروریستی در چابهار را نفرت انگیز و بزدلانه خواند. دبیر کل سازمان ملل فرانسه، بریتانیا و پادشاه اردن حملات تروریستی چابهار را قویاً محکوم کردند. گروه جندالله مسئولیت حملات چابهار را بر عهده گرفت. ایران، آمریکا و کشورهای منطقه را به دست داشتن در حملات انتحاری چابهار متهم کرد. شورای امنیت سازمان ملل اغلب قطعنامه‌های تحریم‌های عراق در زمان صدام حسین را فسخ کرد. در پی در هم شکستن یک قایق حامل پناهجویان در سواحل استرالیا دست کم 27 سرنشین آن عمدتاً زن و کودک غرق شدند. یک کارشناس آلمانی میگوید کرم استاکسنت برنامه اتمی ایران را 2 سال عقب انداخته است. کشور آفریقایی غنا به جمع کشورهای تولید کننده نفت پیوست. پارلمان اروپا جایزه حقوق بشر خود را به یک ناراضی سیاسی کوبایی تقدیم کرد. سنگال در ارتباط با کشف محموله سلاح در نیجریه سفیرش را از تهران فراخواند. مسئولان ایرانی میگویند فعلا مانع از حراج سکشتی ایران در سنگاپور شدند. جانشین ریچارد هولبروک فرستاده ویژه آمریکا در امور افغانستان و پاکستان تعیین شد. اسناد ویکی‌لیکس از فروش نفت ونزوئلا به چین به قیمت بشکه 5 دلار حکایت دارد. صادرات سلاح از روسیه در سال جاری بالغ بر 10 میلیارد دلار اعلام شد. و نسرین ستوده وکیل زندانی به دلیل اعتصاب قضا در وضعیت جسمانی بدی به سر میبرد. خلاصه آخرین خبرها رو شنیدید. مجله شبانگاهی رادیو فردا را کمتر از نیم ساعت دیگر خواهید شنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
سروه روان و شد کاروانی ز شاخ سرف می کن سایبانی لب سر چشمه یا طرف جویی نم عشقی و با خود گفته بویی به یاد رفتگان و دوست دارم موافق گرد با عبر بهاران چون الان آیدت آب روان پیش مدد بخشش زاب دیده خیش نکردان همدم دیرین مدارا مسلمانان مسلمانان خدا را مگر خضر مبارک می تواند که این تنها به آن تنها رساند
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
چشای بی برو میونه راست و درو خودم آگم میکنم توی این شهر شلو پچ پچه آدمک ها بس که تو هم میدوه دیگه فریاد منو یمام نمیشنوه صدای زنجیر تو گوشم میخونه تو داری از غافله دور میمونی سر تو خم کن که در آبا میشم تا بگینم پشت کن کور میمونی
پشت این درهای غم علی کنکوری باشم، صدای زنجیر تو گوشم میخونه، تو داری از غفل دور میمونی، سر تو خم کن که در آبا میشم، تا بگی نه پشت کنکور میمونی.
صبحانه با خبر، برنامه تازه صبح گاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما، آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
مرحبا دل. چشمانت مرا دل مبتلا کرد، فلا کرد دل مصیبت دل بلا نشد یک لحظه یادت جدا
رادیو تو دنیا فراونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always miss with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. Some hand in hand, just what I'm going through, they can understand. Some try to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to be, you will be in the end, and I love you.
رادیو فردا صدای چهره های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما میرساند.
دست به زشت‌ترین کارها میزنند، اون هم ترور دانشمندان هسته‌ای ما.
Certainly, Taliban and Al-Qaeda would like to influence North because it's very easy to go to Central Asian countries, Tajikistan and Uzbekistan.
اگر برای همکاری و همراهی، حل مسائل پیچیده دنیا، حل مسائل اقتصادی و امنیتی و فرهنگی دنیا، صادقانه دستتون رو دراز کردید، ملت ایران به شما کمک خواهد کرد.
Y'all.